درس خارجی اصول حضرت آیت الله و سید محمد مهدی موسوی خلخالی در مشهد در تاریخ 12/3/87
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما دیروز منتهی شد به فرمایش صاحب کفایه، هم تصویر چیشون در قصد امر این بیشن دادن آنون که اگر قصد امر ملروس بشود به نحو شرطیت در مقابل اون که لحاظ بشود به نحو جزئیت، اگر لحاظ شد به لحاظ شرطیت معلومش این است که قصد امر خارج از هویت و حقیقت صلات مانند طهارت صلات و امثاله. بنابراین عنوانی که در قصد امر میاد عنوان تقلیده از صلات المقیده و قصد الامر. از این مقیده و قصد الامر به تحلیل عقلی منحل میشه به دو قسمت، یکی ذات صلات و دیگری عنوان انه مقیدون. این عنوان و انوان یک وجود در خارج بشر نیست، بنابراین تحلیل عقلی خواهد بود، نه تحلیل شرعی نه تحلیل خارجی. پس ما عوامل زندگی در این صورت نخواهیم داشت، فقط یک امر متعلق به مقید، المقید له امر واحد ولا ینحل الى اجزاء خارجیه. پس عوامر زندگی ندارید که ما بتوانیم بگوییم صلات را به دائر امر انجام میدیم. صلات عنوانی ذاتی مقید به عنوان انه مقید به دائر امر، لیس له وجود مستقل که یحکم به وجود ونی، بلکه یک وجود واحد استقلالی ولی مرکب. پس نمیتوانیم صلات را به دای امر انجام بدیم نتیجه دید. اما اگر چون که قصد امر را جزء قرار دادیم مرکب شود، واجب ما از دو جزء، یک جزء عبارت است از اون افعال خاصه که خود صلات باشه و دیگری قصد امر. این قصد امر تحت وجود قرار میگیره منحازن از خود صلاح. ولی اینجا قاضیشون دو اشکال مطرح میکنه. میگه خیلی خوب، ما قبول کردیم که قصد الامر تحت امر بیاد امر زندگی، ولی که دو مشکلی دیگر در اینجا هست. یک مشکل این است که امر شده به امر غیر اختیاری، تکلیف تعلق گرفته به اراده، به جهت اینکه معنای قصد الامر را که خوب بشتابید معناش یه اینکه اراده کن صلات را به دعای امرش انجام بده، اراده امر غیر اختیاری. بنابر مسلک فلسفی اراده شد امر غیر اختیاری، میخوای اختیارش کنی یه اراده دیگه به اون تعلق میگیره بشه امر اختیاری، چون معنای اختیاری بودن مسبوق بودن به اراده اخراست. پس لا محاله در اینجا میخوایی یه اراده دیگه اضافه کنید که معناش این است که عرض الاراده که اراده اولی منسوخ میشود به اراده دومی میشه اختیاری. میگه خب سؤال را ما میزنیم رو اراده دوم، این اختیاری یا غیر اختیاری؟ اگر دیگه اختیاری با همون اولی اختیاری بود و نیست اختیاری، اراده اختیاری نیست، این یه اختیاریه. پس باید یه اراده سومی اضافه کنید، چهارمی اضافه کنید، پنجمی اضافه کنید و ها قدر یتسر. پس این مشکل در جعل شرعیته، یعنی قصد الامر را اگر بخواهید جزء واجب قرار بدید گرفتار تسلسل در اراده میشید. این هم لایه روز در مقام جعل مولا نمیتونه جنید، یعنی را انجام بده چون تسلسل تو در اراده و تو هم تمکن از امتصال ندارید. برمه ها شیخ در اینجا میخواد اصلاح کنه اتصابت پایه را، میگه شما چرا کار را به تسلسل میشید؟ شما میخواهید که اراده اختیاری بشه به حسب اصلاح. اراده اختیاری شدن چیه؟ دیگه اراده بشه اضافه کن کافه. یکسد الخصم به حالا چرا عبارت چیه؟ خصم شما به همین که یک اراده اضافه بشه اکتفا میکنه، چون اراده میشود امر اختیاری به واسطه اراده. وقتی این جواب قابل قبول نیست، مطلب خواهشی نیست که اکتفا کنن خصم به یک اراده. حقیقت امر اینه که اگر بنا شد مطلبی به خلاصه فلسفی میگوین اراده امر غیر اختیاری هست، یک اراده اضافه کنه با عدم اختیاریت سر جای خودش هست، اراده دومی و زیر سوال میره، تسلسل باقیه. بلکه میشود با جواب میگه قومیه که این مشکل اراده حل کردیم در بالاتر همون اراده. اگر از صفات نفسانی باشه همین مشکل تسلسل و اینکه اراده غیر اختیاری است به وجود میاد، ولی ما میتوانیم اراده رو بگیم فعل نفس لا صفت نفسانیه. یعنی یادمون باشه یکی از جوابهای فیلسوفها گفتیم اینه که اراده فعل من افعال نفس و اختیاریت او ذاتی. این یک جواب. جواب دیگری میشود داد که ما گفتیم بعد از اراده اختیار هست. این چنین نیست که اگر شخص اراده کرد مجبور باشه در عمل، نه، بعد از اراده الاختیار، بعد از اراده الطلب، لا یتحد الطلب و الاراده. طلب به معنای تصدی نحو المرادی، طلب به معنای اختیاریه. فیقول المولا اختر هذا العمل فلاحا، نمیگه عرض العمل. اگر مولا بگه اراده کن عمل را بدهای هم مشکل اراده پیش میاد. ما یه روزه میتونم نمیگه اراده کن، بگیم اختیار کن. اختیار بعد از اراده بود، اختیار به معنی تصدی نحو المراد بود. اختیار این بود که اراده اگر شد باز من میتوانم عمل را انجام ندم، هنوز اختیار برای من هست و این اختیار یک امر ذاتیه، یعنی صفتی از برای انسان خدای متعال عنایت کرده. بنابراین اختر العباده بداء الامر لا انه ارد العمل بداء الاراده. پس بنابراین ما میتوانیم مشکلی که صاحب کفایه قدس الله نفسه در صورتی که قصد عمل جزء باشه تصور کرده پاسخ این را به این کیفیت بگیم. اشکال دومی که در عبارت می کنند بر جزئیت اراده، عبارت بر جزئیت قصد امر، این است که مستلزم جعل داعی و داعی می شه. چون امر واحد تعلق گرفته به مرکب و این مرکب یک جز اشتاعلیت خود همین امر است به صلاح، پس بنابراین جعل دائی بر دائی خواهد شد و جعل داعی و داعی معناش اینه که داعیت امر نسبت به خودش. این همون اشکال است که در کلمات مرحوم حاشیه هست. هر این اشکال در کفایه هست اون تا عبارت تقریبا یکی هست مجمل و ایشون شرح میده این معنا را و همین است که ارز کردیم. جواب این اشکال هم این است که ما اگر چون که امر را تقسیم کردیم به دو جز، یک جز از امر تعلق گرفته مرکب، جز دیگرش تعلق گرفته قصد الامر، امر زندگی میشه. به این معنا امر اولی که متعلق است به صلات، او امر زندگی است میگه صلات رو بجا بیاد. امر دوم متعلق است به قصد امر، او میگوید امر زمینی اولی را چه تعلق گرفته به مرکب اون را ایجاب کن. را اشکاله داره باز رفلا دو امر احد ما یک را ایلن آخر، یک امر تعلق میگره به سلام، امر دوم که تعلق گرفته به قصر میگه امر متعلق به سلام را دعای سلام قرار بده. فا این تراکم این دو دعایی در یک دیگر امر زمینی حل می کند این مشکل را در مرکب. پس هست به جمعی ما بکرنا به این که این فرمایش صاحب کفایه چه می خواهد نفی کند علا کل تقدیم شرطیت را به اون ترتیب، جزئیت را به این دو اشکال لیسه به قروم و میتوان جواب داد. این اشکال هم برای این که مالک بشید از این که قصده هم جزء عبادت بشه، این اشکال هم مورد قبول نیست. فرمایش مرحوم لایی هم مورد قبول نبود، صاحب کفایه هم مورد قبول نیست. میمانه اشکال دیگر و اون مسئله عبارت هست از این که خلف دیگر خلف لازم میاد از اتخاذ قصد امر. چرا این عبارت مرحوم هاشم؟ چرا بگرد این که اگر امر تعلق گرفت به مرکب معنیش چیه؟ معنیش این که صلات به تنهایی متعلق امر نیست، از صلات المقیده به جزء آخر. اگر صلات مقیده به جزء آخر شد پس صلات لله الامر شما نمیتون انجام بدید. به عبارت اخرى ترکب معناش اینه که این را قید میزنه به هم، این دو جزء را به هم متصل میکنه، از هم جدا نیست. وقتی ترکب پیدا شد امر روی مرکب رفت، صلات از اینکه مستقلا تحت امر قرار میگیره بیرون میاد، جزء واجب میشه. بنابراین نمیتوانید صلات را به دعای امر انجام بدید. فیلزم من اخف قصد الامر فالصلات علی نحو الجزئیه عدم ذلك. یعنی شما با این تقریب خواستید صلات را به دعای امر انجام بدید، نتیجه معکوس شد، صلات رفت بدونی که نمیشد از قصد امر کرد. اینا را خود جوابش چه؟ الامر ضمنی، امر ذهنی یه راه نجات که بله همین فرسی بفرمایی صلات مرکبه یا مقید است به اون جزء دیگر که قصد امر باشه، ولیکن امر استقلالی که آمد رو این مرکب خود صلات دارای امر مستقل میشد به امر ذهنی. بنابراین دعایی و اختیار صلات به دائل امر، امر زمینی است نه امر استقلالی. امر استقلالی به حد آمد وقتی قطعه میشه، وقتی قطعه آمش مختلف شد هر جز ایرانوانی میتوانم به دائل امر خودش انجام بده. خب این وجوهی بود که از برای اصلاحان شد دارم، وکه دیگری نیست از برای این امر. فیتلخص من جمیع بابا جلال تا اینجا شاید چهار وقت شد از برای امتناع اخذ قصد امر و قصد امتصال در صلاة و این وجوه من کلن ممنوع و نتیجه این که تحقیقی نهانه داره به جهت این وجوه من قابل قبول نشد تقریب مانه این داره. اگر شروع که واجبی وارد شد و این واجب اطلاقی در بین بود تمسک کردن به اطلاق از برای نفی قصد ام و این که این واجب واجب تمسلی از ظاهر الله العالی مانعی نداره. این تمام کلام در صورتی که قصد ام رو ما بتوانیم جزء واجب قرار بدیم و تمسک کنیم به اطلاق لانه بقیه کلام در مورد بعد مورد این که علا تقدیر این که قصد امر محال باشه اخلش در متعلق بنابرا اون چرا که مرحوم حضر نائلی میگه قصد امر اگر اخت شد محاله حالا بنابرا این محالیت آیا میتوان توسط به اطلاق کرد یا نه؟ ایشون میفرماد نه. چرا؟ به جهت اینکه تقابل بین اطلاق و تقلیل تقابل عدم و ملک است. اگر چنون که تقلیل ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست. بنابراین یک بحث دیگری در اینجا باز میشه و اون اینکه آیا تقابل بین اطلاق و تقلیل تقابل عدم و ملک است یا تقابل تضاد. این یک مرحله دیگر. اگر تقابل تضاد شد، تقابل عدم و ملک شد و گفتیم تقدیر مستحیله، آیا میتوان تنسخ به اطلاق کرد یا نه؟ اما مقام اول تو اینجا آیا تقابل بین اطلاق و تقدیر تقابل عدم و ملک است یا تقابل تضاد شد؟ استاد میفرماید برای اینکه اینجا باید تفصیل داد بین مقام اثبات و مقام ثبوت. در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است به جهت خاطر اینکه معنای تقابل عدم و ملکه این است که شکلی قابل باشه از برای تقلیل ولیکن ما اون تقلیل را انجام ندیم و کلام را مطلق کرد. مولایی که میخواد عمل رو کنه به چیزی این کلامی که در دست او هست این مقام اثبات بود لهو این که قید در این کلام بیاره و قید را اگر در این کلام بیاره لهو این معنا را اشکال. اگر قید را در کلام نیاورد تمسک به اطلاق میشه کرد. پس بنابراین تقابل بین اطلاق و تقدیر در عالم اثبات تقابل وجود و عدمه. القید امر وجودی فی محل له ان یقید به طور اینه له این که تقدیر مرسل کلام را عدد چرا له یعنی ممکن غرض او تقدیر به شیء مقید. اگر غرض او تعلق بگیرد به شیء مقید قید میزند کلام رو. پس کلام قابل از برای تقدیره و چون تقدیر نکرد کلام میشود مطلق. پس در مقام اسلام تقابل بین اطلاق و تقدیر تقابل عدم و ملکه است. اگر چون که قید نشد یمکن تمسخ به اسلام. و اما در مقام ثبوت معنای اطلاق و تقدیر چیه؟ معنیش اینه که متکلم یا مولا اون چرا که میخواهد تحت امر بیاره باید لحاظ کنه. آیا اون چرا که من میخواهم مطلقا برای مصلحته؟ اگر این چنین باشه باید لحاظ کنه اون ماهیت را به صورت سریان. یک امر وجودی است و اگر خصوصیت در غرض اون دخالت داره باید خصوصیت را لحاظ کنه. چرا؟ برای این که ما فرض میکنیم مولای ما مولای مرتفع به تمام خصوصیات هست. خصوصیاتی که در متعلق تکلیف مثل سلام یا در موضوع تکلیف مثل مکلف و مأمور خصوصیاتی دارن. شخصی را که تحت امر قرار میگیره بالغ عاقل و امثاله، صلاتی را که تحت امر میخواد قرار میگیره حالات و خصوصیاتی داره، با طهارت، بی طهارت، الی قبله، لا الی قبله، مع الوقت او بلاوقت، این خصوصیات کلا تحت لحاظ بود. اگر بخواید بگید مولا غافله، خود به فرض ما هست. مولای مرتفع یا لحاظ میکند سریان را، میگه سلب ایش خیلی نیم، یا لحاظ میکند قید را، سلم از طهارت، سلم از الی قبله و امثالت قید را میگرده. پس در مقام واقع و در مقام سرور و در مقام لحاظ و در مقام تنهایی خود را عامل، یعنی عاملی که میخواهد امر کنه باید موضوع یا متعلق را لحاظ کنه. قهریست این لحاظ در تقسیمات اولیه به قول ایشون هیچ مانعی نداره، اطلاق و تقسیم هست. و اما در تقسیمات ثانویه که بعد از تعلق و امره استحاله داره تقسیم و اطلاق. حالا ما در همون جایی را که ممکنه میدیم، پس دو لحاظ است، دو امر وجودی است. از تقابل بین امرین وجودی تقابل تقابل تضاده، نه تقابل ارز کنم که عدم و مرکه است. حالا تا اینجا رو بخیر دارم.